أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد از اینکه ابراهیم سلام الله علیه کعبه را که مرکز عبادت مسلمین است بنا کرد، برای صیانت این کعبه و بهره برداری عموم مسلمین از این کعبه، مسئله بعثت را به عنوان دعا در پیشگاه خدای سبحان مطرح کرد. چند نکته را در این دعا به عرض رسید. یکی این که این امت مسلمه که از ذریه من محسوب می شوند، جایسته اون باشند که در بین اینها پیغمبری مبعوث بشود، نه اینکه پیغمبر در بین قوم دیگر مبعوث بشود و نماینده اون پیغمبر در بین امت من و ذریه من قرار بگیرد. این چه نباشد. اگر پیغمبر در متن این ذریه من قرار بگیرد، اونا هم بهتر میشناسن، هم بهتر تبعیت میکنن. نکته دیگر آن است که اون پیغمبری که مبعوث میشود نه تنها در بین اینهاست، بلکه از اینها باشد. ذریه من به اون حد برسن که بتوانن پیغمبر بشوند. لذا هم مسئله فیهم را عرض کرد در دعا، هم مسئله منهم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. یه وقت پیغمبری در ام القرا مبعوث می شود، نمایندش به شهرهای دیگر اعزام می شود. این اون خصوصیت ممتازه را ندارد، زیرا مردم که اصل پیغمبر را نمی بینند و نماینده ها را می بینند، اون توفیق نصیبشون نمی شود. ولی اگر امتی به اینجا رسید که در بین خود اونها پیغمبر به سر برد، بهره بیشتری می برد. و اگر امت به جایی رسید که از خود اونها پیامبری مبعوث شد، این معلوم می شود نهایت شایستگی را دارد. ربنا وابعث فیهم رسولا منه. اونگاه برنامه های رسالت اون رسول را ذکر می کند. اول تلاوت آیات است، بعد تعلیم کتاب حکمت است، بعد تزکیه. گرچه این امور فقط ترتیب ذکری دارند، با حروفی که نشانه ترتب باشد ادا نشد، یعنی نفر بود به این که یتلو علیهم آیاتی که فیعلمهم بعد فیزکیهم با فای تفریز یک نفر بود، فقط بود تقدیم ذکری است. الا این که تقدیم ذکری هم بالاخره نشانه از اهمیت مسئله است. برنامه هایی که ابراهیم سلام الله علیه برای رسالت اون رسول از خدای سبحان مسئلت کرد، تلاوت آیات بود، تعلیم کتاب و حکمت بود و تزکیه. لکن خدای متعالی در هنگام پاسخ مثبت دادن به این نیایش، هر جا سخن از اجابت این دعاست، تزکیه را مقدم می دارد. در دعا تعلیم مقدم است، در پاسخ و اجابت دعا تزکیه. در همین سوره مبارکه بقره آیه 151 ملاحظه فرمودید که این چه آمده است: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یسلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. فرمود شما متذکر این نعمت باشید، ما پیامبری ارسال کردیم که آیات الهی را به شما تلاوت میکند و شما را تدهیر میکند و شما را عالم به کتاب و حکمت میکند. در این گونه از موارد تزکیه مقدمه بر تعلیم هست، چون که در سوره مبارک جمعه هم فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم که یسلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. تزکیه از یک نظر مقدمه بر تعلیم هست، برای اینکه تزکیه هدف است و هدف مقدمه مقدم بر تعلیم است. تعلیم از یک نظر مقدمه بر تزکیه است، بلکه تعلیم مقدمه تزکیه است و تقدم تعلیم بر تزکیه همون تقدمی که مقدمه بر ذل مقدمه دارد. پس تقدم تعلیم بر تزکیه تقدم مقدمه است، اما تقدم تزکیه بر تعلیم تقدم هدف است. این یک بیان. بیان دیگر این که نه، اصلا تا تزکیه نباشد تعلیم نیست، برای اینکه تزکیه همون تخلیه از رذایل است، تعلیم اون تحلیه به فضائل است. اون خوی سرکشی و تمرد را باید از جنها گرفت و زدود تا زمینه صاف بشود و اون وقت علوم در اون زمینه صاف جا کند. اگر تزکیه نباشد تعلیم هم نیست. تا اون عقاید جاهلی باطل را تدهیر نکنند که علوم الهی در اونجا جا نمیگیرد. اول تزکیه است بعد تعلیم. تا اخلاق رذایل را نزداین که فضائر نفسانی جای نمیگیرد. از این جهت تزکیه مقدم بر تعلیم است، یعنی تخلیه نفس از رذایل مقدم است تا اینکه نفس را انسان به فضائل محلا کند. این که میگویند تخلیه مقدم بر تحلیه است از این جهت است، تا انسان از رذایل تدهیر نشود به فضائل محلا نخواهد شد. از این جهت تزکیه هم مقدم بر تعلیم است. امیدوارم است که نمونه های از این تزکیه را خدای سبحان ذکر فرمود. یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در همین آیه 151 سوره بقره فرمود و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی خدای سبحان که شما را به کتاب و حکمت عالم می کند، چیزی یادتون می دهد که شما نمی توانید یاد بگیرید. نه در گذشته نمی دانستید، بلکه اگر هم کتاب و حکمت نمی آمد شما اون نبودید که یاد بگیرید. یک وقت می فرماید به این که ما چیزهایی را به شما یاد دادیم که قبلا نمی دانستید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 که نعمت رسالت را ذکر میکند، بفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یسلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل فی ضلال مبین. قبلا در ضلالت بودند، ما به وسیله کتاب اونها را حکیم کردیم، مزکا کردیم و مانند اون. این نشون میدهد که تا حال نمیدانستند، ما به وسیله کتاب اینها را عالم کردیم، اما اون لسان را ندارد که ما چیزی یاد بشر دادیم که بشر نمیتوانست یاد بگیرد. نه تنها در گذشته نمیدانست، در آینده هم هر چه صنعت و حرفه ترقی میکرد و بکند این علوم را بشر نمیتواند یاد بگیرد. همود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این کانه منفی نشانه استمرار گذشته و آینده است، یعنی شما اون نیستید که یاد بگیرید. نه تنها به انسان‌ها، بلکه به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام فرمود ما چیزی یاد تو دادیم که تو نبودی که یاد بگیری. یه وقت تعبیر این است که و علم الانسان ما لم یعلم، یعنی چیزی یاد انسان داد که انسان نمیدانست. یک وقت تعبیر این است که و علم الانسان ما لم یکن یعلم. این ما لم یکن یعلم نشون میدهد که انسان نمیتواند از پیش خود یاد بگیرد. همین معنا را که درباره انسان ها فرمود در هم سوره نساء آیه 113 به رسول خودش علیه آلاف و تحیط و سنا فرمود، فرمود ولو آیه 113 سوره نساء، ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یذلوك و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونك من شيء. اونگاه فرمود و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم، چیزی یاد تو داد که تو نمیتوانستی یاد بگیری، نه قبلا نمیدانستی که این مهم آن باشد که شاید بعدا اگه فکر میکرد یا علوم ترقی میکرد یاد میگرفت. فرمود نه، ما چیزی یاد تو دادیم که تو نبودی که یاد بگیری، از اون جهت که بشر هستی نمیتوانی یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیه کردیم. اونگاه به وساطت رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا به انسانها هم همین خطاب رو بکند، به همه امم. در آیه 151 سوره بقره میفرماید و یعلمکم ما لم تکن تعلمون، یعنی چیزهایی یادتون میداد که شما یاد نمیگیرید. این نشانه آن است که عقل بشر به هر اندازی هم برسد قاصر است. در سعادت انسان چیزهایی لازم است که عقل بشر نمیرسد. عقل در این حال که لازم است کافی نیست. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که عقل نورافکن بسیار قوی و خوبی است، اما هرگز انسان با نورافکن به مقصد نمیرسد. انسان وقتی به مقصد میرسد که با یک دست نورافکن قوی داشته باشد و با یک دست دیگر اون صراط مستقیم را که نورافکن راهنمایی کرد تمسک کند. این عقل که چراغ است برای اینکه راه را به انسان نشون بده. پس عقل چراغ نیست، چراغ است، راه نیست. صراط مستقیم وحی است و دین است، از طرف خدای سبحان می آید. هیچ کس با چراغ که مقصد نمی رسد. چراغ برای اینه که انسان راه را از شاه تشخیص بدهد. پس یک صراطی است و یک سراجی. اگر کسی چراغ نداشت راه را نمی بیند، اگر کسی چراغ داشت راه را می بیند. پس با چراغ به مقصد نمی رسد، با چراغ راه را می بیند. اون وقت خود این چراغ در برابر راه خاضی است. اینه که گفته شد ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. اینه عقل، یک چراغ بسیار خوبی است که انسان با او راه را تشخیص میدهد. عقل هرگز راه نیست، خیلی از چیزهاست که عقل نمیداند. و اون صراط مستقیم که مجموعه دین است، اون راه است که اون باید با عقل تشخیص داده بشود. لذا خدای سبحان فرمود انسان گرچه از فطرت برخوردار است، ما او را به فجور و تقوای خود آگاه کردیم، اما این فجور و تقوا جز سرمایه های اولیه اوست. گرچه ما به او عقل دادیم، اما عقل یه نورافکن بسیار خوبی است، اما عقلی که راه نیست. لذا انسان با داشتن عقل، با همه ترقیات علمی، مقدورش نیست که راه دین رو تشخیص بدهد. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اصلا شما، خطاب به بشریت است، شما اون نیستید که یاد بگیری. هرچه هم علم ترقی بکند جای دین را نمیگیرد. اونگاه نمونه های از این ذکر کرد. این اصل کلی را در سوره مبارکه نساء مشخص کرد. فرمود عقل در این حال که محترم هست هرگز جای دین را نمی گیرد. آیه 164 165 165 سوره نساء، بعد از اینکه فرمود ما سلسله انبیاء را فرستادیم، رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیکه و کلم الله موسی تکلیما، رسولا مبشرین و منذرین، که این هدف رسالت عامه است، مخصوص به یک پیغمبر نیست. اونجا فرمود لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. خب اگر عقل کافی بود، خب خدا حجت بر مردم داشت، قبل از رسول هم حجت داشت. اگر عقل کافی بود برای اتمام حجت، خدا نمی فرمود ما انبیا فرستادیم تا مردم حجت نداشته باشن. خب مردم چه عقل دارن؟ اگر چنون چه عقل کافی بود، خدا نمی فرمود ما برای اتمام حجت انبیا فرستادیم. برای هم اتمام حجت همون عقل کافی بود. معلوم می شود عقل کار وحی رو نمی کند، هرچند ترقی کند. لذا فرمود لالا ما چرا رسولان مبشرین و منذرین فرستادیم؟ برای اینکه مردم حجت نداشته باشن. خب اگر عقل کافی بود احتجاج مردم، خدا می توانست بگوید به این که دیگه حجت نداری، من به شما عقل دادم. ولی عقل وحده کافی نیست. لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. معلوم می شود قبل از رسول مردم می توانند احتجاج کنند. بین خدایا لولا ارسلت الى رسولا فنتبع آیات که من قبل نذل و نخزا، که در آیه دیگه است. اگر انبیا نمی آمدن، انسان ها در قیامت احتجاج می کردن، می گفتن چرا پیغمبر نفرستادی که ما به ذلت نیفتیم. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیات که من قبل نذل و نخزا. معلوم می شود عقل برای اتمام حجت کافی نیست، این نیمی از حجت است. بعد از این که فرمود عقل وحده در این حال که ضروری و لازم است کافی نیست، و بعد از این که فرمود انبیا چیزی نشان و یاد شما می دهند که شما از پیش خود یاد نمی گیرید، اونگاه نمونه های از این ذکر. مثلا در جریان قتال، در جریان جهاد و دفاع فرمود به اینکه کتب علیکم القتال، سوره بقره آیه 216 فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این گوشه ای از اون کبرای کلی است. همون جنگ و جهاد علیه کفر سخت است و شما شاید نپذیرید این سختی را، اما نمیدونید که برای شما خوبه. انسان نمیداند که جهاد برش خوبه. اینها چیزیست که عقل نمیفهمد. لذا دنیای منهای دین وقتی فشار آوردن صلح مثل جنگ میپذیرن، هم اون رو تحمیلی هم این رو تحمیلی پذیرن. این دین که میگوید این جهاد برای شما خوب، ننگ رو تحمل نکنید، همون شما نمیدونید. این چیزا رو وحی به انسان میگوید. نمونه های اون کبرای کلی را در این گونه از مسائل میگوید. میفرماید به این که و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون. در موارد دیگر مشابه این رزش میکند. در جریان تزکیه که فرمود به یزکیهم، نمونه های این تزکیه رمزش میکند که این تزکیه هم میتواند راجع به مسائل اخلاقی باشد، هم تصرف باطنی که بحثش علاهده از خواهد آمد. در آیه 103 سوره توبه خدای سبحان به رسولش فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. معلوم شد تزکیه غیر از تدریس اخلاق است. یه وقت کسی درس فقه میگوید، یه وقت درس اخلاق میگوید، این تعلیم فقه و اخلاق است، نه تزکیه. یه وقت عملا اینها را وادار میکند به وارستگی، فرمود از اینها زکات بگیر، اینها را پاک کن، از اینها صدقات واجبه رو دریافت کن، اینها رو تطهیر کن. معلوم می شود علاقه به مال نجس است، نه خود مال. خب بالاخره همین مال است وقتی که به دست ولی مسلمین رسید می شود سهم مبارک امام. خب پس مال آلوده نیست. اونی که آلوده است تعلق است، و این تعلق مادامی که هست طرف را آلوده می کنند، وگرنه خود مال
به آلودگی متصف نمی شود. اگر به دست رسول مبارک برسد می شود جزء بیت المال، جزء وجوهات پربرکت. خب همین مال است. مال به ما انه مال، نه آلوده است نه طاهر. اون تعلق است که یا طاهر است یا آلوده. فرمود این تعلق را قطع کن. این تعلق، این شی مادامی که در بین اینها به اینها مرتبط است، اینا را آلوده میکنه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. که این تطهرهم به تعبیر شیخ طوسی رضوان الله علیه، چون مجزوم نیست، این جمله در محل نصب است تا صفت برای صدقه باشه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، یعنی این صدقه مطهر است، این کار مطهر است. وقتی انسان قطع علاقه کرد پاک می شود، وگرنه اون مال آلوده نیست. و تزکی هم به ها. خب اگر پیغمبر بفرماید که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این تعلیم کتاب و حکمت است، این تزکیه نیست. وقتی مأمور می فرستد زکات می گیرد، این تزکیه است. وقتی اخذ می کند، این تزکیه است. اونجا که می گوید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، این تعلیم کتاب و حکمت است. اونجا که اخذ می کند، صدقات را دریافت می کند، به بیت المال می رساند، این تزکیه است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. پیغمبر مزکی است به وسیله عمل، عمل مزکی است برای اینکه عامل غریب است و امثال ذلک. اینا نموداری از تزکیه است. معلوم می شود انسان هر چه روی خودخواهی پا بگذارد به طهارت نزدیکتر می شود، خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اخلاقی و اجتماعی. در مسائل مالی همین آیه سوره توبه بود که ذکر شد، در مسائل اجتماعی و اخلاقی در سوره مبارکه نور آیه 18 28 چنین می فرماید، می فرماید به این که فعل لم تجدو فیها احدن فلا تدخلوها حتی یعذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم والله بما تعملون علیم. جایی که می خواهد برید، اولا با اطلاع قبلی، با کسب اطلاع قبلی، با کسب موافقت قبلی برید، همینطور سرزره جایی نرید. حالا اگر جایی بدون اطلاع قبلی رفتید، صاحبخانه کار داشت، گفت امروز من فرصت ملاقات ندارم، امروز برگردید، شما برتون نخورد، برگردید، این شما را تدهیر میکند، این خوی خودخواهی رو از بین میبرد، شما رو انسان میکند. خب او عذر داشت، شما که وقت قبلی نگرفتی، بدون اطلاع هم رفتی، او هم که کار داشت، گفت الان نه، دیگه نباید برتون بخورد. اگر کسی به اینجا رسید، معلوم می شود در سرای تزکیه است. فرمود این کارها، این آداب شما رو تدهیر می کند. همین که گفتید به من برخورد، معلوم می شود آلوده اید. اولا اشتباه کردید، چرا بدون اطلاع قبلی با کسی وقت قبلی نرفت. حالا که رفتید، اگر او معذور بود، گفت الان برگردید، روز دیگر بیایید، برتون نخورد. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا و از کالکو، این شما رو تدهیر میکند. معلوم میشود انسان خودخواه آلوده است، این خودخواهی آلوده است و رسول خدا این خودخواهی رو میکند. این با تعلیم حل نمیشود. یه وقت عملا سیره مبارک حضرت طوری سیوست انسان ببیند متعز میشود، این تزکیه است. یه وقتی درس اخلاق میگوید، این تعلیم کتاب و حکمت است. همین آیه را که میخواند، این تعلیم کتاب و حکمت است. اما خود سیره حضرت، وقتی دیدن حضرت عملا این چنین است، عملا این چنین است، و اگر به او گفتن امروز نه، به او بر نمیخورد، همین سیره آموزنده مزکی است، انسان را تزکیه میکند، تدهیر میکند. معلوم شد خودخواهی هر چی که به خود وابسته است آلوده است. خب حالا اگر کسی خواست آلوده را پاک کند چی رو پاکش میکند؟ یا باید با آب پاک کند یا آتش؟ آب که عین نجس رو پاک نمی کند، چاره جز آتش نیست؟ چاره جز آتش نیست، لذا با آتش بخوان تطهیر کنند، غیر از این که نیست. اونم اگر عین نجس عوض بشود پاک میشود، و در اونجا چون کل ما نزجت جرودهم بدلهم جرودن غیرها عوض نمیشود، این که دامن میسوزد و تا پاک نشد به بهش راه ندارد و هرگز هم پاک نمیشود چون از بین نمیرود. اگر خودخواهی عجین شد چگونه این سر رو تطهیر کند؟ آب میتواند متنجس رو تطهیر کند، ولی عین نجس که تطهیر نمی کند. آتش این قدرت رو دارد که عین نجس رو تطهیر کند، چون اون رو به هم میزنه روزاشت رو خاکستر میکنه. اما آتش جهنم کسی رو خاکستر نمی کند، اگه کسی خاکستر بشود که راحت میشود. اما ثم لا یموت فیها ولا یحیا، همواره زنده است. چون همواره زنده است، همواره این عین آلوده اونجا باید به سر ببرد. تمام آلودگی رو خودخواهی و امثال ذالک است و این را اسلام حل میکند. فرمود و یزکیهم، اگر در دعای ابراهیم سلام الله علیه تزکیه آخر ذکر شد نکاتی هم داشت، ولی در جوابهای خدای سبحان وقتی خدا پاسخ میدهد، خواه در سوره بقره، خواه در سوره آل عمران، خواه در سوره جمعه، همه موارد تزکیه رو مقدم میدارد، برای اینکه او هدف است و برای اینکه او اهم است و برای اینکه او دشوارتر است. تعلیم آسان است اما تزکیه بسیار سخت است، چون تزکیه مرکب از علم با عمل است. این که میگوین ملا شدن آسان است و اون دیگری مشکل، نه برای اینکه در عرض همن، چون در طول همن. اون دیگری عبارت از ملا شدن با عمل است، چون کسی که ملا نشد قدرت تزکیه هم ندارد. کسی که نداند راه چیست و جاه چیست، روح را و خطرات روح را نشناسد و اون مارهایی که در جان آدم جا کردن، جاسازی کردن، تخم گذاری کردن، اونها را نشناسد، که هرگز نمیتواند اهل سیر سلوک باشد. او خیال میکند، او زاهد است، خیال میکند عارف است، او سوداگر است، از متاع دنیا پرهیز کرده برای اینکه سیب و گلابی بهتری در قیامت نصیبش بشود. این به تعبیر مرحوم شیخ، این مستعیز است، این سوداگر است، او که عارف نیست. این از لذایز دنیا به خاطر بهش دارد میگذرد. اما اگر کسی بداند اون دیو درون چه میکند با آدم، چجور آدم رو فریب میدهد، چجور انسان رو تحت ولایت میگیرد، نفس چیست، خاطرات نفس چیست، قوای نفس چیست، سود و زیان نفس چیست، فجور و تقوای نفس چیست، اون کم کم میتواند برهد. از اگر یکی آسون تر از دیگریست، نه به خاطر اینکه در عدل همند، بلکه در طول همان، یکی بسیط است دیگری مرکب، یکی ملایی به علاوه عمل صالح است، یکی هم ملایی است وحده. لذا تزکیه به مراتب دشوارتر از تعلیم است. هم انسان باید عالم بشود که چی سودمند است، چی زیانبار، هم بتواند به اون سودمند برسد و از خطر زیانبار برهد. این میشود مزکا، و این را خدای سبحان با فیض خاص خودش اعطا میکنه. اگر کسی راه بیفتد خدا اعطا میکنه. این یزکیهمی که خدای سبحان به پیغمبر نسبت داد، همون پیغمبر مزکی انسان هاست. امام رازی در تفسیرش دارد که منظور از این تزکیه تصرف در باطن نیست، برای اینکه پیغمبر معاذ الله این قدرت رو ندارد، و اگر این قدرت داشته باشد اعمال نمی کند، اگر اعمال بکند می شود جبر. همه این اصول فی نفسه باطل است و با مبنای این هم سازگار نیست. اولا اون کسی که به مقام شامخ نبوت رسیده است در نفوس انسان ها یقیناً مؤثر است به اذن خدای سبحان. اون که بر همه خاطرات اطلاع دارد و از همه خاطرات مستحضر است تصرف هم میکنه. خدای سبحان فرمود بعدا اغناهم الله و رسوله. این اغنا و بی‌نیازی که وصف خداست، خدا همین وصف را برای پیغمبر هم قرار داد. اگر خدا فرمود اغنا و اغنا، یعنی غنا و غنیه، بی‌نیازی و سرمایه همه را خدا میدهد، در این کریمه اقناع به بی‌نیاز کردن رو به پیغمبر نسبت داد. فقط بعدن اقناهم الله و رسوله، پس این همچه صفتی پیغمبر دارد. و این مستلزم جبر نیست. اولا شما که جبری هستید، شما امام رازی اگر این کار رو بکنه جبر می شود که با مکتب شما سازگار است، این طالب فاسد نیست. و اما چرا جبر نمی شود؟ برای اینکه این تزکیه که در آغاز امر نیست، این تزکیه به عنوان پاداش سالک الله است. اگر کسی چند قدم رفت، یعنی در بخش تلاوت آیات، آیات الهی را استماع کرد، اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت، آیات الهی بر او قرائت شد، او آگاه شد و عالم شد، عالم به کتاب و حکمت شد، شروع به عمل کرد، مقداری این راه را با دشواری و با سختی حفت الجنت بالمکاره و طبق بیان مبارک استعینی سلام الله المکارمو بالمکاره طی کرد، اونگاه در نیمه راه کسی از طرف مولا میآید دستش میگیرد میبرد. وگرنه در تلیه امر که کسی رو تسکیه نمی کنن، که در بین راه انسان را از فیض خاص برخوردار می کنن به عنوان ایثار مطلوب، راه را بهتر به نشون می دن، شوقی در او ایجاد میکنن، کششی در او ایجاد میکنن که این راه را به سهولت طی کند. اون که مستلزم جبر نیست، این که همه مشکلات را طی کرده به طی می کند. خدای سبحانه فرمود اگر یک مقدار مشکلات طی کرد، یک قدری جلوتر آمد، من دستش میگیرم جلوتر ببرم. این همون هدایت معنای عیسی مطلوب است، که این دیگر جبر نیست، این برای کسی است که همه این امتحانات را پشت سر گذاشته. پس پیغمبر این قدرت هم دارد که مزکی باشد، یعنی در باطن نفوس به عنوان ولای تکوینی به اذن الله اثر بکند. هیچ طالب فاسدی هم ندارد، اما این در آغاز امر نیست، این به عنوان هدایت پاداشی در بین راه است که در اواخر امر است. و این معنی را هم در سوره مبارکه نور خدای سبحان هشدار داد که اگر فضل الهی نباشد احد اهل تزکیه نیست. آیه 21 سوره نور این چنین فرمود: ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. عالم شدن ممکن است اما سودی ندارد. این علم چون تنها سودی ندارد، برای که حجت علیه انسان است یوم القیامه. عمده اونی که انسان را میرهاند تزکیه است، اونی که قد افلح است تزکیه است. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها، نه قد افلح من علمه و اجتهده و تفقه. این چنین نیست. در همون آیه معروف تفقه هم که میفهمد برید به سراغ حوزه های علمیه تا فقیه بشوید، این فقیه شدن نیمه راه است. فهمون لیتفقه و فدین، که بعد چی کنم؟ بعد ولی یونزر و قوم هم ازار جویلیه، مردم از آتش بترسنن. اون هم نفرمود فقیه بشن، عالم بشن، مرجع بشن که برای مردم سخنرانی کنن یا درس بگن یا کتاب بنویسن. چون درس گفتن و سخنرانی کردن و کتاب نوشتن و این هم باز نیمه راه است. عمده اون انذار از آتش است که مردم از جهنم بترسانن. خب این کار هر کسی هم نیست، هر کسی هم اون ارزه ندارد که مردم از جهنم بترسانن. حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کنن. مردم با حرف هر کسی هم از شعله جهنم نمی ترسن. اون انذار است، فرمود مردم از آتش بترسانن. مگر این کار هر کسیه؟ مگر این مثل سایر رشته هاست که با بشه انسان با 40-50 سال درس خوندن به اینجا برسه؟ فهمود برید مردم از آتش بترسانید، تا مردم از جهنم نترسن ممکن نیست اصلاح بشن. این هدف اصلی است، یعنی خود بترسید و بترسانید. در اینجا هم فرمود اگر فضل الهی نمی بود که احدی وارسته نمی شد، که لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا والله سمیع علیم. این یزکی من یشا تزکیه تکوینی است، این ارائه مطلوب نیست، این هدایت، این ایصال مطلوب است، این ارائه طریق نیست، این تزکیه معنای ایصال مطلوب است و امثال ذلک. همین را به پیغمبر هم علیه آلاف و تحیت و سران نسبت داده است. والحمدلله رب العالمین.